بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عصر جمعه است، برای سلامتی امام زمان علیه السلام دعایی که معروف به دعای فرج اونو با هم زمزمه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أعوانه وأنصاره. جهة تأجيل الفرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلوات مرحمت بفرمي. اللهم صل على محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از این که بحث رو ادامه بدیم، اون سوالی که دیروز مطرح شد ظاهراً اون سوالی تتمه قسمتی داره، اونم یه بار دیگه بهش توجه بکنیم. فرمودن که در زندگی شیعیان در دوران حکومت خلفای قاسب و خلفای جور خب بسیار اتفاق می افتاده که حقی از شیعیان ضایع می شده، مثلا در قضاوتی که بوده مثلا حقی ضایع می شده. آیا بر امام علیه السلام این فرض و این واجب نبوده که او نسبت به احقاق این حق اقدام بکنه، حرکتی بکنه؟ حالا حرکت اهم از این که مثلا به قاضی یا به اون نظام قضاوت یا به اون حاکم اعتراضی بکنه، و یا اینکه نه اساساً قیام بکنه بگه چرا دارین یه حقی از حقوق شیعیان رو ضایع میکنید. ببینید، اگر ما بخوایم پاسخ این مطلب رو به صورت دقیق، صحیح، روشن، شفاف و مستند به اونچه که دین تعیین فرموده بگیم، اولین کاری که باید بکنیم اینی که رفتار امام چگونه بوده. ببینید، اگر قرار باشه ما بگیم اینجا امام اشتباه کرد، بعد اون کارو میکرد، دیگه امام خب امام نیست دیگه، یعنی توی این موضوع ما بر او امامیم. اگر ما یه شعاری بسازیم بگیم که بر امام واجبه هر جا حقی داره ضایع میشه یه اقدامی بکنه، بعد اول ببینیم این شعار رو، این پیام از کجا آورده ایم و بعد مجازیم بر امام تحمیل کنیم، و بعد اگه امام این کارو نکرد آیا مجازیم بگیم او در امامتش نستجیر بالله سستی کرده و اشتباه کرده. ببینید، در آموزهای دینی ما و اون چی که قرآن می فرماید اینه که اگر کسی از جانب خدا آمد اتبع او، شما دنبالش برید، هر جا رفت شما همونجا باشید، نه که اونو دنبال خودتون بکشونید. شما گمان میکنید که در طول تاریخ مثلا برای شیعیان مثلا هر ماهی هر هفته یه بار یه قضاوت ظالمانه رخ میداده، شیعیان رو میکشتن، سر میبریدن، غارت میکردن گروه گروه. امروز داعش ببینید چیکار میکنه. آیا خاموشی امام زمان علیه السلام به معنی راضی بودن ایشون به ظلمه؟ اصلا اینو ولش کنید، اصلا امام علیه السلام نگاه نکنید، ببین خدا رو ببینید. خدایا، مگه اینا بندگان تو نیستن؟ مگه نه که تو سوریه هن، توی لبنان هن، توی عراق هن، این ورون ورن، تو میانمار جاهای دیگه من اینش بندگان تو نیستن، اصلا من مسلمانیشون کاری ندارم، مگه بنده تو نیستن؟ و بعد گروه اگه اینا میگه مسلمان نیستن و گروهی از اینا میگه شیعه نیستن و گروه از اینا میگه خالص نیستن، همینجوری تو نگاه میکنی. ببینید این همون تعجب و اعتراضی است که ملائکه میکنن، اتج الوفیا من یفسد فیا و یسف کدما. خدا این چه کاری میکنی؟ خلیفتو میفرستی روز این بکشنش؟ دقت فرمودین؟ ببین اگه قرار بر این باشه خدا یا ولی خدا یا فرستاده خدا روی زمین کارش این باشه نذاره هیچ کس ظلم بکنه، حقی باطل بشه، اختیارش میشه؟ دقت میکنین؟ یعنی از اون با قدرت غیبی دارم میگم ها، یعنی حضرت یه چوب جادویی داشته باشن که قضاوت کرد اینجوری بزنن یارو اصلا فسیل شه، خشک شه، که دیگه جرأت نکنه بعدن قضاوت بیجا بکنه. خب ائمه که شما میدونید ولایت تکوینی داشتن، هر لحظه اراده میکردن یه چیزی رو، ولایت تکوینی یعنی این، یعنی بهش بگن کن فیکون. ولی حضرت ماموریتشون نی این نیست. دقت میفرمایید؟ ببینید موسی عصا داره که اژدها میشه، درسته؟ ولی ترس فرعون باید فرار کنه و آواره بشن، درسته یا نه؟ این قاعده دنیاست. نه ائمه، همه انبیا همینطوره. لذا ما وظیفه امامو از عمل امام تشخیص میدیم، نه با مری امام وظیفه تعیین میکنیم. الحق ما رضیتموه و الباطل ما سخطتموه و المعروف ما امرتم به و المنکر ما نهیتم عنه. شما باید ببینیم چیکار میکنید، چی میگین، تا معلوم شه معروف و حق چیه. روشنه؟ ولی خب این مال بالاخره ظاهر دنیاست، ولی اینکه دل امام چقدر خونه اون دیگه داستانه. یعنی به یه شیعه، نه اصلا به یه انسان، کوچکترین ظلمی که بشه ولی خدا دلش خونه از این قضیه، قطعا خونه. ولی خب نمیتونه کاری بکنه. ببینید بزرگترین ظلم و فجیع‌ترین اونها در خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها امیرالمومنین هیچ کاری نباید بکنه به دستور رسول خدا. میدونی چرا این دستور رو دادن؟ گفتن علی جان اینا یه بلایی سرت میارن، شمشیر بکشی و تو رو بکشن، اون بلای مهم نیست، اینا هدفشون اینه که یه برنامه بزنن تو رو بکشن، تو رو بکشن، حسن بکشن، فاتحه دیگه خونده است. گفتن مواظب باش، درسته؟ یعنی ما نباید یک بعد رو نگاه کنیم، یه حقی یه جایی داره ضایع میکنه، ضایع شده به هر قیمتی که شده، ما باید بریم این کار رو در واقع بکنیم. و بعد همین اگه این وظیفه عقلایی یا شرعی باشه، خب ما که صبح و شب داریم معصیت میکنیم، که چقدر افراد حالا در مقام ادعا تظلم میکنن که تو محاکم قضایی داره بهشون ظلم میشه، نیستن؟ شما برای چی نشستی اینجا روزه گوش میکنی؟ برای چی میری سر کار؟ برای چی اصلا میگیری میخوابین؟ اگه واقعا وظیفه اینه دیگه. چون یه بار ما یه جلسه بودیم، یه کسی خیلی التهاب داشت با یه لحن تندی، که آقا شما نشستی فقط حرف میزنی، اصلا این حرفا نیست، من سمع نمیدونم صوت مسلم، کسی که صدایو بشنود که یا لعنت مسلم فلان میشه و رئیس به مسلم، جوابش نده مسلم نیست، خیلی شلوغش کرد. من خواست بگه آقا تو بی خود حرف میزنی، اهل حرکت نیست. گفتم خب اب نداره، این حرف درسته. گفت بله. گفتم چرا؟ حالا پدرشون از محققین و علما بود. گفتم چرا شما و پدرتون نمیرین جواب این مسلمینی که گوشه کنار عالم میگن یا علن مسلم، شما چرا نمیرین جواب بدین؟ حالا خودش کار دیگه داشته، حتی کار فرهنگی هم نداشت، تموش. شعار دادن که کار سختی نی، آدم باید حرفش به قیافش بخوره. به هر تقدیر ما وظیفه رو از اونچه که امام عمل کرده و اونچه که امام گفته میفهمیم. حالا اینو روش بیشتر فکر کنید، بازش بکنید، ببینید یه آدم اگه بخواد واقعا جب پاسخگوی این باشه که تو این محله به کی ظلم شده، تو اون محله به کی ظلم شده، محله بالا، محله پایین، فامیل اون برای ما تو شهرستان، شما کافیه روزنامه ورق بزنید، کافیه اینترنت به چرخید، ببینید چقدر اظهار میکنن که ما ظلم شده. من فقط اظهارشو میگم، واقعیتشو نمیدونم. سخن در این بود که اون حقی که اهل بیت علیهم السلام نسبت به اون حق در واقع میفرمودن که حق ما رو گرفتن، اون حق چیه؟ ما چند تا نکته رو توفیق داشتیم نظر کردیم. آخرین منزلی که انشاءالله بر ما خیلی مطلب روشن بشه اینه که امام علیه السلام میفرمایند از جانب خدای متعال این مردم فرزندان منن، من ولی اونام، شما مدین بین من و فرزندانم حائل شدین، اونا رو دزدیدین، درسته؟ این خیلی حق بزرگ و مهمیه، خیلی مهمه. و امام خیلی جاهایی که خطبه فرمودن، خیلی جایی که فرمایش فرمودن، اینو برای مردم بوده. بله، ما روایت داریم از ائمه علیهم السلام که ببینید ما به شما احتیاج نداریم، ما به شما مثل یه پدر، پدر به فرزندش احتیاج نداره، ولی اون بند عاطفه‌ای که خدای متعال قرار داده پدر رو اسیر فرزند کرده. اون شدت محبت امام زمان علیه السلام به ما، ببخشید صاحب زمان، امام زمان اسیر ما کرده، شدت محبتش، چون میدانید اهل بیت محبتشون که فرمودن الامام الوالد و شفیق، بعد فرمودن که محبت امام شدتش به مراتب بالاتر از محبت پدر مادر، و بعد فرمودن که شدت محبت رسول خدا، و بعد فرمودن شدت محبت خدای متعال به بندگانش بسیار 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 بالاتر از این حرف هست. درست شد؟ خب، یعنی وقتی که فرعون به موسی میگه موسی دارم غرق میشم یه کاری بکن، خب موسی هم که میگه خب چشمت کود دندنم بمیر مثلا هر چیزی، خدای متعال میگن موسی اگه فرعون منو صدا میکرد من جوابشو میدادم. ما روایت داریم دیگه، محبت خدا محبت و 100 قسمت قرار داد، رحمت و 99 تای اون رو به رسول خدا داد صلی الله علیه وسلم. حالا ما میگیم خودمون یه دونه وجه خداست با رسول خدا، وقت وجه فاصله. و بعد فرمود تمام محبت هایی که تو دنیا شما میبینید، ببخشید روایت اینه که اون رحمت رو به رسول خدا داد، اشتباه کردم، یه دونه رو میگم کجا بود، اون محبت اون رحمت رو به رسول خدا داد و فرمود و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. درست شد؟ رحمت گسترده. بعد فرمود یک از اون صد تا رو پخش کرد تو عالم، شد تمام محبت ها و عشق هایی که تو عالمه، تمام محبت تمام پدر و مادر به فرزندشون از انسان و حیوان هر چی که تو عالم هست، از اون یه دونه از اون صد تغذیه میکنه، صدش رسول خدا صلی الله علیه وسلم. حال ببینید رسول خدا نسبت به امتش چه حالی داره، ببینید وصیه او چه حالی داره، درست شد؟ و ببینید سر چی داره امام هرس میخوره، سر اینکه بیاد مثلا روی تخت مرصعی بشینه دستور بده تو برو اونجا تو برو اونجا، نه. یک خطبه از نهج البلاغه بخونیم و بحث رو دیگه کم کم انشاءالله جمع بکنیم. خطبه یک در نهج البلاغه، حالا انشاءالله که شما توفیق دارین نهج البلاغه رو میخونید، حتی نهج البلاغه رو باید اگه بتونید باید یه مقداری گزینشی بخونید، چون بعضیاش خب سخته، بعضیاش شاید برای شما کاربرد نداشته باشه، ولی اگر هم خواستین همش رو بخونید میتونید به آرامی بخونید و کم کم برین جلو. در خطبه یک خدای متعال، ببخشید، امیرالمومنین علیه السلام بحث رو با حمد خدای متعال آغاز میکنن، بعد میفرمایند که اول الدین معرفته، و بعد بحث رو میارن راجب خلقت تا میرسه بحث به در واقع فرستادگان الهی انبیا. واصطفى سبحانه من ولده انبیاء اخذ على الوحی میثاقهم، خدای متعال برگزید، خدای سبحان برگزید از فرزندان حضرت آدم، چون بحث هست آدم بود، انبیایی که اخذ على الوحی میثاقهم، یعنی انبیا از جنس بشرن، از نسل آدمن، ملک نیستن. و علی تبلیغ رسالت امانتهم، تبلیغ رسالت امانتی است از سوی خدای متعال برای اونها. کی خدا این کار رو میکنه؟ کی خدا پیغمبر فرستاده؟ لما بدل اکثر و خلقه عهد الله الیه. آن هنگامی که اکثر مردم اون عهدی که خدا با اونها داشت رو اون عهد رو تبدیل کردند. ببینید یه روزی ما با هم یه پیمانی میبندیم، من میگم که این سینی رو من به شما به ازای این مقدار کار میدم. خب حالا یه موقع از شما کار میکنم، من این سینی رو نمیدم، این میشن پیمان شکنی، درسته؟ یه موقع سینی رو نمیدم، یه سینی بدلی بهتون میدم، بدلی، اینو جا به جا میکنم. حضرت فرمودن که لما بدل اکثر خلقی عهد الله الیه، یه عهدی با خدا داشتن، این عهد رو تبدیل کردن، جا به جا کردن. اون چیه؟ خب قرآن میفرماید الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان. ما قرارمون با همین نبود که شیطان رو نپرستید؟ ما قرارمون در ورودی شما به این خلقت مگه این نبود که الستو برب بکن قالو بلا، عهد بستیم با هم، درسته یا نه؟ اینی که رب شما منم، رب در عربی یعنی صاحب، ما میگیم مربی، مربی الربوه است، رب ربوه است، توجه میفرمید؟ رب یعنی صاحب، یعنی مالک. منتها چون صاحب و مالک اختیار، او چون صاحبه در واقع تربیت رو هم به عهده میگیره، پروروندن رو هم به عهده میگیره، ما میگیم پروردگار. ولی اصل ریشش صاحبه، این اون که مالک رقاب منه. خب شما قرار بود که ربتون خدا باشه، درسته؟ این عهد من و شما با هم بود، اینو تبدیل کردین، رفتین سراغ ارباب دیگه. ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، رفتین کسای دیگر رو رب گرفتین، درسته؟ یه بحثی رو ما توفیق داشتیم سالای پیشتر راجع به شرک، یه ده شب ما یه گفتگوی داشتیم، من اونجا عرض کردم که شرک در خدا اتفاق نمیفته، هیچ کس دوتا خدا قائل نیست. بگردین اگه پیدا کردین بگین شما. یعنی چی؟ قرآن میگه لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. اگه بپرسی کی آسمون و زمین خلق کرده میگن الله. ببینید خیلی هم ساده میشه اینو احتجاج کرد، هر کس اومد ادعا کرد من خالق فلانم، بی خوب نداره مدلشو خلق بکن. یکی آمد پیش حضرت یه جعبه آورد توش خاکی بود، بسته درشو بسته بود، این کرم گذاشته بود اینا، بعد من گفتش که این کرما رو من خلق کردم، مثلا این موقع خاک و گوشت کرما نبود، مثلا بعد 20 روز. حضرت گفت تو خلق کردی؟ گفت آره. گفتم خب چند تاش نره چند تاش ماده؟ همونجوری موند. فبه الذی کفر. ببین تو که خلق کردی بعد بدونی چی خلق کردی. من یه بار عرض کردم ببینید یه کسی میاد یه رنگ رو میپاشه روی بوم، یه اثر هنری منه، اثر هنری تو این نیست، تو رنگ رو پاچیدی، اون رنگ رو هرچی شد شده، تو اونو خلق نکردی، تو پاچیدی رنگ رو. دقیقا میفرمید خلق باید با توجه، با عنایت، با قصد، با شعور، با اراده انجام شه. قبل اینکه رنگ رو بپاچی من ازت میپرسم چی میخوایی تو این بوم بیافرینی؟ آخه یارو تیرو میزد، هر وقت مثلا تیرو ول میکرد میخورد به یه جای دیوار، میگفت ببین همون جایی که میخواستم خورد. خب یه بار قبلش بگو کجا رو میخواستی بزنی تو، بعد اینکه میخوری میگه همون جایی که میخواستم خورد، یه بار قبلش بگو، درسته؟ ولی این سهل تمام من خلق السماوات والارض ليقولن الله، کسی در این که خالق خداست شک نداره. این بت پرستی رو داره قرآن میگه ها. بعد میپرسن خب چرا اینا رو میپرستید؟ پس چرا بت میپرستین؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ما این بت‌ها رو که میپرستیم، ما که میدونیم این بت، این درخت، این سنگ، این چوب، ما که میدونیم این ما رو خلق نکرده، ما اینو تراشیدیم، اینو وجه تقرب الى الله میگیریم. یعنی ما پیش خودمون این قرار رو میذاریم اگه بیایم اینجا مورد توجه خدایان خواهیم بود، مورد توجه خدا خواهیم بود. خدایانی هم که اونا معتقدن خدای طوفان و خدای دریا و خدا فرعون، اونا رب بودن، رب بودن، نه الله. اینو توجه کنید، توجه که من با این مسیحی هم که صحبت کردم، ما میگیم سه خدایی، اونا یه دونه رو خدا میگیرن، اون یکی رو میگیرن پسر، اون یکی روح القدس. حالا برصد من به این کاری ندارم. حالا عرضم اینه، شرک از ربوبیت به بعد اتفاق میفته، در الله کسی دوتا الله قائل نیست، کسی نیست نمیگه من دوتا خالق دارم. حالا اون بحثا بمونه. خب لما بدل اکثر و خلقه اهد الله الیهم، تبدیل کردن یعنی ربشون رو عوض کردن، صاحب اختیارشون رو عوض کردن، قرار بود خدا صاحب اختیارشون بشه. خب ببینید فرمود فجهل و حقه، حق خدا رو نفهمی کردن، نسبت به حق خدا نادانی کردن. و تخذ الانداد معه، کنار خدا ند قرار دادن. ند یعنی شریک. ببینید مشرک برای خدا شریک قائله، پس خدا رو قبول داره. اگه خدا رو قبول نداره که شریک قائل نمیتونه بشه که. مشرک خدا رو قبول داره، منتها کنارش میخواد چیزای دیگرم قبول داشته باشه. و اتخذ الانداد معه و اجتالتهم الشیاطین عن معرفته و اقتطعتهم عن عبادته، شیطان آمد اونا رو به گمراهی کشید و از عبادت اونا رو جدا کرد. فبعث فیهم رسله و باطر الیهم انبیاءه، اینجا بود که خدا رسولش رو مبعوث کرد و پیاپی انبیاء خودش رو و فرستادگان خودش رو گسیل داشت. من یه آیه از قرآن بخونم خدمتتون. این آیه آیه مهمیه، سوره توبه آیه 31. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و قالت اليهود از عزیر ابن الله، و قالت النصارى المسیح ابن الله، ذلك قولهم بافواههم. خب عرض کنم که یضاهعون قول الذین کفروا من قبل، اینا یه حرفی از خودشون در آوردن و شبیه به حرف اوناییست که از قبل از این کفر می‌ورزیدن. شما رو چه حساب میگین عزیر ابن خداست؟ رو چه حساب میگین مسیح ابن خداست؟ ببینید خدایا تو منزهی، اگه خدا بگه این ابن منه، نه اینکه من زادم او رو ها، یعنی بگه اصلا این جای، یعنی پسرخوانده من، خب خدای تو بگه خب بگو باشه، ولی وقتی نگفتی کسی که نمیتونه بگه این پسر جای پسر خدا که میتونه بگه، نمیتونه بگه دیگه. ببینید یه موقع میگه آقا اینایی که میگن عزیر ابن خداست، مسیح ابن خدا، نه که خدا زاییده او رو، ما با همینجوری میخوام میگن جای پسرش ولیعهدش، میگیم باشه اب نداره، خدا لم یلد باشه، میخوام میگیم خب باشه لم یلد، آخه به چه مجوزی گفتن این پسر خداست؟ کی گفت اینو بگن؟ خدا که نگفته. ذالک اینه یه قولیه که به افواههم به زبونشون جاری میکنن. قاتلهم الله انا یوفکون، خدا اونها رو بکشه، حواسشون کجاست؟ اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، اینها احبار و رهبانشون رو، علمایشون رو، اون علمای دینیشون رو، روحانیاشون رو، اینها رو ارباب گرفتن در مقابل خدا، رب گرفتن، اربابا من دون الله. و المسیح ابن مریم و او رو هم همینطور، و ما امروا الا ليعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه اما يشركون. ببینید سه تا کلمه رو اونجا کنار هم دقت کنید، اینها این احبار رهبانشون چی گرفتن؟ ارباب گرفتن، درسته. بعد فرمود در حالی که قرار است بپرستن اله واحد را، اینا رب گرفتن، مشکل پرستش خدای واحد پیدا کردن، درسته. این دو مطلب. و مطلب بعد سبحانه اما يشركون، شرک اینجا اتفاق افتاد، درست شد. ببینم اینا احبار و رهبانشون رو رب گرفتن، یعنی چیکار کردن؟ امام علیه السلام ببین چه فرمودن، این رو بعد از اصول کافیه که ابی بصیر از امام صادق علیه السلام راجع به این آیه سوال میکنه، حضرت فرمودن که اما والله ما دعوهم الى عبادت انفسهم، نه نه به خدا قسم احبار و رهبان مردم رو به عبادت خودشون دعوت نمی کردن. در روایت دیگری هستش که اونها ما صلا، اونها ما صام، نه برای اینا روزه می گرفتن، نه برای اینا نماز می خوندن، برای احبار و رهبانشون. دقت کنید، ولو دعوهم الى عبادت انفسهم لما عجوبهم، اگر اینها عجابهم اگر اینها میگفتن بیان ما رو عبادت کنید به معنی خدا، که مردم گوش نمیدادن که. ولیکن احلوا لهم حراما و حرموا علیهم حلالا، اومدن حلال رو کردن حروم، حروم رو کردن حلال. فعبدوهم من حیث لا یشعرون، این میشه پرستش اونا، به طوری که خودشون هم نفهمیدن کجا خوردن. درست شد؟ باز در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام نقل شده ذیل همین آیه که من اطاع رجلن فقط عبده. هنوز وسط روایتو نخوندیم، دقت کنید. ببینید انا شما به من میگید که این لیوانو بذار اینجا، من میگم چشم، خب من پرستیدم شما رو؟ نه. من اطاع رجلن فی معصیت الله فقط عبده، در معصیت خدا کسی این کارو کنه او رو عبده، پرستیده. خب اون روایتی که عرض کردم اینجا باز آمده از امام صادق علیه السلام، اما والله ما صاموا لهم ولا صلوا، برای اونا نه روزه میگرفتن نه بر اون احبار و رهبان نماز میگذاردن. ولکن نام حل لهم حراما و حرموا علیهم حلالا فتبعوهم، یعنی چشم بسته گفتن هر چی تو بگی. خب این میشه چی؟ این میشه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. اگر کسی آمد این حقی که فقط و فقط حق خداست چون مالک منه، ببینید یه نفر تو این عالم حق داره به من بگه چیکار کن چیکار نکنم، خدا، چون من مال اونم، من مملوک اونم، منو خلق کرد، درست یا نه؟ این دستو به من داده، میگه این دستو نباید اینوری ببری. من تو دانشگاه بچه‌ای که چند یه گروهی آمدن، گفتم معدین هیچی رو قبول نداریم، هیچی رو، من شما تونستین عقلی اثبات کن. من خیلی ساده بهشون گفتم، گفتم که یه قاعده ما داریم که صانع و خالق مالکه. گفتن درسته دیگه. مثال زدم براشون، یه کسی یه کامپیوتر میسازه، یه خونه میسازه. بعد گفتم که خب در این که ما خالق داریم که شکی نیست، حالا اصلا خدا نه هر کی، ما زیر بت عمل نیومدیم که، از سراشیبی که نیفتادیم بشیم انسان که. گفتن بله. گفتم پس ما مجاز نیستیم در این ملک تصرف کنیم مگر به اذن مالک. مالک این دست که من نیستم، مالکش خداست. او بعد من میگه میتونی این دستو اینجوری کنی یا نه، ببندی مشتتو یا نه، درست میگم یا نه؟ اینو که مالکش من نیستم. ببین چطور من اگه این میزو بردارم پایشو بشکنم صابخونه میتونه داد بزنه چیکار داری میکنی؟ خب این دستم مال خداست دیگه، من میتونم بدون اجازه او کاری بکنم؟ گفتن نه. گفتم دین از اینجا آغاز میشه. حالا اومده خدا بهت لطف کرده، به جای اینکه بگه تکون نخور تا بهت اجازه بدم، گفت هر کار میخوای بکنی بکن، فقط این کارو نکن، اونم زیر بار نمیری. خدا میتونست بگه این جنبندگانی که روی زمینه و گیاهانو هیچ کدوم حق نداری بخوری، صبح تا شب باید تنه درخت گاز بزنی، غذات اینه. خدا گفته هر چی خواستی بخور، کلو کلو من الطیبات ما رزقناکم، اما این دوتا چهارپا رو نخور، این سه تا ماهی رو نخور، این پنج تا پرنده رو نخور، این دوتا نوشیدنی رو نخور. این آدم چقدر بیشرمه، میره در ملک کسی دیگه بدون اجازه او با منع او تصرف میکنه، بعد روش هم زیاده، بعد میگه چرا میخوای منو عذاب کنی؟ ایداد بیداد، چطور اگه تو بری خونه کسی بگیرنت حق دارن عذابت کنن؟ حرام میدونید یعنی چی؟ یعنی حریم خدا. خدا میگه بابا من خوک و سگ و قرار ندادم برای خوردن، پرندهی که بال میزنه و بالش نگه میداره باز مدت زیاد، اینو حرام کردم گوشتشو، نباید بخوری. میگه من خب بخورم. حالا این حکم عقلو چیکار میکنه؟ خب پس ما بحث رو اینجا جمع کنیم، یه سند رو امضا کنیم. اون حقی که هست، حقی است که خدای خالق مالک مال اوست، الحق من ربک، درست شد؟ خدای متعال این حقشون رو که باید بگن چه کن چه نکن و من مطیع ایشون باشم، درست یا نه؟ من مملوکم دیگه. اینو دادن به رسولشون، گفتن من یطع الرسول فقط اطاع الله، قرآن میگه. فرمودن ببین منتظر نباش من خدا با تو حرف بزنم، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا، لوسبازی در نیار، من رسول رو فرستادم، هر چی گفت بگو چشم، گفت انجام بده، انجام بده. گفت انجام نده، انجام نده. ببینید اینجاست که فرستاده خدا میشه اون چیزی که مردم به واسطه او، دقت کنید، امتحان میشن که موحدن یا مشرک. اگر کسی سخن رسول خدا رو قبول نکرد، رد کرد، میشه کافر. اما اگه اومد سخن یک کسی دیگر رو مثل سخن رسول خدا گذاشت، میشه مشرک. چرا میشه مشرک؟ چون کنار خدا یه چیزی رو تراشید. خدا رسول رو گذاشته، اون اومده کربلا، میگه امیرم گفته بکشید، میکشید. بعد میپرسیم این امیر شما که گفت بکشید میکشید، این امیر شما وصله به خدا؟ میگه نه. خب پر چی کار میکنی؟ میشه شرک. عنایت فرمودین؟ خب حالا اگه قرآن شما بخونید، همه انبیاء الهی اومدن یه حرف بزنن، بابا قرار غیر خدا رو بندگی نکنی، قرار در مقابل غیر خدا زانو نزنی، ذلیل نشی، خودتو نفروشی. یعنی اگه بخوام این حق رو به جور دیگری من بیان کنم، خدا اینو میگه، میگه عزیزم من تو رو خلق کردم، تو مال منی، خودتو به کسی دیگه نفروش. و وقتی من خودم به کسی دیگه فروختم، هرچی اون گفت گفتم چشم، اینجاست که فرستاده خدا باید هرس بخوره. ببینید سید و شهدا علیه السلام فرمایشون چی بود؟ ان لم یکن لکم دینون فکونو احرارن فی دنیاکم. ببین قرار نبود بندگی کسی بکنی. نمیخوای بندگی بکنی؟ نکن. ولی بندگی رو بدله، تبدیل نکن بندگی رو. درسته؟ اون کسی که دین نداره واسه خودش داره همینجوری میچرخه، این به مراتب بهتر از اون کسی که یک کس دیگر رو تعیین کرده که او هرچی گفت این همونی که خدا گفته. دقت میکنید؟ ببینن یه داعش عملیات تروریستی انجام میده، من به دینش کاری ندارم، من ازش یه چیزی میپرسم، میگم تو به خود بمب بستی، اومدی خونه ما، اومدی محله ما، اومدی دیار ما، منفجر کنی منو بکشی، تو منو دیده بودی؟ میگه نه. میگم کجا فهمیدی من مشرکم؟ میگه فرماندهمون گفت. میگه خب غلط کرد گفت. فرماندهت من این معصومه؟ میگه نه. میگه نه. من با یه عالم اهل سنت بحث کردم، با سواد بود، خیلی با سواد. گفتم قبول داری اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم؟ موقعی میشه به این آیه عمل کرد که اولی الامر معصوم باشه، چون نمیشه الله یه چیزی بگه، رسول یه چیزی بگه، اولی الامر یه چیز دیگه ای بگه، نمیشه دیگه، ستاشون باید یه چیز بگن، بعدا به این پک نمیشه عمل کرد، همیشه میلنگه. اینا باید تنظیم باشن دیگه، درسته یا نه؟ الله و رسول اولی الامر همیشه یه حرف بزنن. گفت بله، از نظر منطقی درست. گفتم از اولی الامر معصومه؟ گفت بله. گفتم عصمت رو تو هیئت ظاهری میتونید تشخیص بدی بشناسی؟ مثلا میگه آقا من عصمت سنج دارم، میشه؟ گفت نه. گفتم از شما به این آیه عمل نمی کنید. اولش که جس گرفت، گفت اولی الامر ما، خلفای ما اینجوری همر که گفت. گفتم شنیدم، حالا حرف منو گوش کن. بعد گفتم خب شما به این آیه عمل نمی کنید، چیکار میکنی قیامت؟ گفت شما عمل میکنید؟ گفتم بله. گفت اولی الامر تو، اولی الامر معصوم داره؟ گفتم بله. گفت کیه؟ گفتم به خودم مربوطه، به خودم مربوطه. بگم کیه که با من شروع کنی به بحث؟ تو اول بدون که عمل نمی کنی به این آیه. حالا اصلا منم عمل نمی کنم، گیرم منم عمل نمی کنم، تو که عمل نمی کنی، وقت به من ادعا میکنی ما قرآنی هستیم؟ کجا قرآنی هستی؟ ببینید اونی که میاد اول الامری که خدا باید تعیین کنه، به من میگه چشمتو ببند، دستو بده دست امیرالمومنین، هر جا برد برو، قبولی یا نه؟ اون میاد میگه ببین چشمتو ببند، دستو بده دست یزید، هر جا برد برو، به دست معاویه هر چی گفت انجام بده. خب شرک پس شاخودم داره. ببینم چجوری میشه ما غیر خدا را بپرستیم؟ خدا که یکیه، در دسترس نیست. از این اطاعت معلوم میشه، از این بندگی کردن معلوم میشه. عنایت فرمودین؟ پس اون حقی که اهل بیت علیه السلام میفرمودن، اون حق خداست، مالکیت خداست، اون حقی است که خدای مالک اون حق رو در مقام تحقق بیرونیش داده به رسولش، داده به امیرالمؤمنین علیه السلام و داده به اهل بیت علیه السلام. درست شد؟ خب حالا میام مجلس اسارت. امام سجاد علیه السلام دارن فرمایش میکنن. ببینید چی میفرمایند. ببینید میفرمایند که من عرفنی فقط عرفنی و من لم یعرفنی انبعته به حسبی و نسبی. ببین هر کی من میشناسه که خب میشناسه، خب حالا هر کی نمیشناسه من خودم میخوام معرفی کنم. خب بگم که ابن رسول الله شما خودتون چجوری معرفی میکنید؟ به چی معرفی میکنید؟ میگن به حسب و نسب هم معرفی میکنن. قبلش حضرت فرمایش دارن، این ادامه خطبه حضرت. ایها الناس، ببینید میخوان بگن یه حقیقتیه که از سوی خدا اومده، ما قبول داریم، شما هم قبول دارین رسول الله. حالا میخوام ببینیم کی داره از رسول الله خبر میده، کی به رسول الله متصله، کی میتونه ادعا بکنه پیغمبریه. چون وقتی که امام سجاد علیه السلام بهشون اعانت کردن توی کاروان و اسرا که میرفتن اعانت کردن، علیکم السلام و رحمت الله، حضرتشون وقتی خودشون رو معرفی کردن که با ما اهل بیت پیغمبریم، در یه نقلی از پیرمردی زد تو سرش، گفت من تا به امروز فکر میکردم که پیغمبر خیشاوندی جز یزید نداره، همه خیشاوندانش مردن، فقط یزید مونده. ببین تفکر رو ببینید، یعنی خودشون رو وصل میکنن به پیغمبر، این اصحاب پیغمبر، این زنان پیغمبر، این فلان، همجوری وصل میکنن. ولی امیرالمومنین میگه من برادر پیغمبرم. خلیفه دوم وقتی حضرت رو به زور خونه کشیدن بیرون، حضرت گفتن من اخو رسول الله. خلیفه دوم گفتش که تو علی ابن ابی طالبی و اما اخو رسول الله فلا، یعنی پیوندشون با رسول الله چیکار کردن؟ قطع کردن پیوند اهل بیتو. یقتعون اما امر الله به ان یوصل، اونا پیوندای که خدا با رسول الله قرار داد همه رو چیدن. بنت رسول الله، ابن رسول الله، ابن بنت رسول الله، اخو رسول الله، این همه رو چیدن. وقت چیزای دیگه بس کردن، از ازواج النبی، اصحاب النبی. خب میشه این دیگه آخرش. انا ابن مکه و منا، انا ابن زمزم و الصفا، انا ابن من حمل الركن باطراف الردا، انا ابن خير من اعتذر و ارتدا، انا ابن خير من انتعل و احتفا، انا ابن خير من طاف و سعا، انا ابن خير من حج و لبا. اینا همش اینا به اعمال حجیه که همه دیدن، خانه خدا، اون کسی که این هجر اسماعیل، این حجر الاسود که میاد، کسی که میتونه اون رو قرار بده، کیه، همه اینا رو میدونن. انا ابن من حمل على البراق في الهوى، من فرزند اون کسی هم که با براق به معراج رفت. انا ابن من اسري به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، انا ابن من بلغ به جبرائيل الى سدره المنتهى، من فرزند اون کسی هم که هم جبرئیل با او همراه شد و سدره المنتهى. انا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين و ادنى، من فرزند اون کسی هم که دیگه جبرئیل نتونست بقیه‌شو بره. انا ابن من صلى بملائكه السماء، انا ابن من اوحى اليه الجليل ما اوحى، انا ابن محمد المصطفى. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. بعد حضرت شروع میکنن به فرمایش، خودشون رو معرفی میکنن به امیرالمؤمنین علیه السلام، و اون چیزایی که از امیرالمؤمنین در صدر اسلام بود، در حفظ مردم، در جنگ ها، در نجات رسول الله، در همه اونا رو حضرت بیان، همه رو که نه، اونا رو بیان میکنن و از فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام میگن. دقت کنید، فضائل امیرالمؤمنین تو مجلس یزید، جایی که خیلی حرفه. قام الملحدین، یعصوب المسلمین، نور المجاهدین، زین العابدین، تاج البکائین، اسبر الصابرین و افضل القائمین من آل یاسین، رسول رب العالمین، انا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل، انا ابن المحامي عن حرم المسلمين و قاتل المارقين و الناكسين و القاسطين. همینطوری فرمایش میکنن میان جلو. بعد من میفهم را ابو سبطین الحسن و الحسین، ذاک جدی علی ابن ابی طالب، اینم جد من علی ابن ابی طالب. بعد میفرماند ثم قال انا ابن فاطمه الزهرا، من پسر فاطمه زهرا. ببینید حضرت صدیقه یه نقش محوری دارن توی خلقت. قرآن میگه و ما کان محمد ابا احد من رجالکم صلی الله علیه و سلم، پیغمبر پدر هیچ کدوم از مردان شما نیست. یعنی چی؟ یعنی خیال میکنید ابتره دیگه، نه هیچ مردی نیست که فرزند او باشه، درسته؟ نسلشی میشه بریده میشه. حضرت فرمودن ذریت و کل نبی فی صلبه و ذریتی فی صلب امیرالمؤمنین. و بعد فرمودن که اتصال به من توسط حضرت صدیق صورت میگیره، انا اعطینا کل کوفر در جواب این نشانه که آور ابتر، درسته؟ پس ببینید دو نفر رفتن تو تیررس، یکی از سه صدیقه، یکی امیرالمومنین. ببین این دوتا باید از بین برن، چون اینا نسل پیغمبر رو دارن میبرن جلو. لذا یه تحلیل تاریخی که مورخین اینو دارن و مطالعه کنید ببینید، اصلا یه تحلیل تاریخی جدیه که بعد رسول الله تمام هم مقام دشمنان این بود که فرزندان از صدیق متولد نشن. ببینید اینا هست زهرا رو پشت در زدن، شهید کردن، نفس راحت کشیدن. شما فکر نکنید اتفاق بود. وقتی آمدن حمله کردن در خانه هست زهرا، میدونید امیرالمومنین چی فرمود به حسنین؟ گفتن حسنین برین به قعر خانه. اینا میخوان خانه رو به اهلش آتش بکشن. اگه ما مردیم شما بمانید که نسل پیغمبر بماند. کربلا به مو میرسه پاره نمیشه، امام سجاد میمونه. دقت کنید و ببینید امام زمان علیه السلام برای که متولد نشه چیکار کردن. ببینید ائمه توی معسكر بودن دیگه، امام رضا هم در واقع تو معسكر بود، منتها به اسم ولیعهد بود توی اون حوزه حکومتی، درسته یا نه؟ انا ابن فاطمه الزهراء، انا ابن سیدت النساء، انا ابن خدیجه الکبرى، انا ابن المقتول ظلمن. من کشته شده، من پسر اونی هم که ظلمن کشته شد. انا ابن المجزوز الرأس من القفا. در عربی اگر شما یه چیزی رو که یه درختی رو که سفته به زمین انقدر بگیریم بکشین کنده بشه، اینو میگن جزه، کندن میگن. من پسر اون کسی هم که سر او را از قفا کندن نبریدن مذبوح. انا ابن الاتشان حتی غذا. من پسر اون کسی هم که انقدر تشنه موند تا کشته شد. انا ابن طریح کربلا. من پسر اون کسی هم که در کربلا اونو ولش کردن، انداختنش رفتن. انا ابن مسلوبت العمامت و الرداء. من فرزند اون کسی هم که لباسهای اونم غارت کردن. انا ابن من بکت علیه ملائکت السما. فرزند اون کسی که ملائکه آسمان براش گریستن. انا ابن من ناحت علیه الجن فی الارض و الطیر فی الهوا. انا ابن من رأسه علی السنان یهدا. من فرزند اون کسی هم که سرش بر نیزه به هدیه رفت. انا ابن من حرمه من العراق الی الشام تسبا. من فرزند اون کسی هم که اهل بیت او رو به شام به اسیری بردن. خدا رو شکر میکنیم به ما این نعمت و مرحمت فرمودن که نام سید الشهدا علیه السلام و اهل بیت رو به زبان بیاوریم. من یه جمله بگم و عرضم تمام. این یه جمله است ولی توضیحش چند جلسه است و اونم اینه. بزرگوارانی که تو مجلسین، اگر بچه شما دستش ببره، بس بچه شما سرش بشکنه، بچه داد و بیداد میکنه، ناله میکنه، درسته؟ ولی پدر مادر جگرش میشه؟ کباب میشه، درسته؟ ما همیشه میگیم مصیبت سید و شهدا علیه السلام، ولی یادتون باشه این مصیبت، مصیبت رسول خداست. همون کسی که گفت، راوی میگه دیدم رسول خدا داشتن خطبه میخوندن، از بالای منبر آمدن، امام حسین داشت میدوید بغلش کردن، بوسیدنش، گلوشو بوسیدن، دوباره رفتن بالای منبر سخن گفتن. رسول خدا یه روحی داره، یه قلبی داره. اون فاطمه زهرا سلام الله علیها است. چون آخر هر مجلس متوسل میشن به حضرت صدیقه. گفت که مدینه حضرت رفتن که وداع کنن با مادر، دیدم صدای از قبر شنیده شد، عزیز مادر حسین داری میری؟ و اون ملعون وقتی از گودی قتلگاه آمد بیرون و همه رو ملامت کرد که هیچ کس عرضه نداره حسینو بکشی، دیدن میلرزه. میگه به شم گفتم چرا میلرزی؟ گفت اون لحظه آخر که سر رو جدا کردم صدای بانوی شنیدم، مظلوم مادر، کشتنت حسین، علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.